ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دو انفجار در بغداد جان دست کم 20 نفر را گرفت. کره شمالی میگوید در نظر دارد یک بسته هدیه بزرگتر برای آمریکا بفرستد. و مانوئل نوریگا، دیکتاتور پیشین پاناما که در حبس به سر می‌برد، درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در خیابان‌های مرکزی بغداد در روز سه‌شنبه دست کم 20 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. نخستین انفجار در مقابل یک مجتمع بزرگ فروش بستنی و آب میوه و اغذیه در منطقه پر رفت آمد کراده رخ داد و دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. ساعتی بعد انفجار یک خودرو در نزدیکی یک اداره دولتی در مرکز بغداد به مرگ 7 تن منجر شد. بیش از 60 نفر نیز در این دو انفجار زخمی شدند. تا به حال گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار اول را بر عهده گرفته و اعلام کرده که این اقدام علیه شیعیان صورت گرفته است. این دومین بار است که گروه حکومت اسلامی در ماه رمضان محله شیعه نشین کراده را هدف حملات انتحاری خود قرار می‌دهد. یک روز پس از آزمایش موشکی جدید کره شمالی، خبرگزاری رسمی این کشور به نقل از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بدون توضیح بیشتر نقل کرده است که پیونگیانگ در نظر دارد یک بسته هدیه بزرگتر برای آمریکا بفرستد. روز دوشنبه کره جنوبی و ستاد فرماندهی آمریکا در اقیانوس آرام از آزمایش یک موشک بالستیک کوتاه‌برد جدید توسط کره شمالی خبر دادند. گفته می‌شود کره شمالی در تلاش برای آزمایش و ساخت موشک قاره‌پیماست. پیونگیانگ تاکنون موفق به پرتاب چنین موشکی نشده است. کره شمالی از زمان روی کار آمدن کیم جونگ اون بیش از 70 آزمایش موشکی و 3 آزمایش هسته‌ای انجام داده است. شورای امنیت سازمان ملل آزمایش‌های بالستیک و هسته‌ای نظامی از سوی کره شمالی را من کرده است. مانوئل نوریگا، دیکتاتور اسبق پاناما، روز دوشنبه در سن 83 سالگی در حبس درگذشت. مانوئل نوریگا که زمانی از متحدان بسیار نزدیک ایالات متحده در آمریکای مرکزی به شمار می‌رفت و 6 سال بر پاناما حکومت کرد، بعدها از جانب آمریکا به قاچاق مواد مخدر متهم شد و در سال 1989 توسط نیروهای آمریکایی که به پاناما گسیل شده بودند دستگیر شد و به فلوریدا انتقال یافت و به جرم قاچاق مواد مخدر به 17 سال زندان محکوم شد. نوریگا سپس به فرانسه تحویل داده شد و در آنجا به جرم پولشویی به 7 سال زندان محکوم شد. او 1 سال آخر عمرش به جرم کشتن مخالفان سیاسیش در پاناما به زندان محکوم شد، اما به دلیل بیماری سرطان مغز در حصر خانگی به سر می برد. مانوئل نوریگا در سال 2015، 2 سال پیش، در پیامی تلویزیونی از قربانیان دوران حکومتش طلب بخشش کرد. 15:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. یک روز پس از حمله رئیس قوه قضاییه ایران به طرفداران پایان حصر رهبران جنبش سبز، سخنگوی دولت حسن روحانی به او پاسخ داده و توصیه کرد که اگر در این باره نظری دارد در جلسات شورای عالی امنیت ملی مطرح کند. صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه نظر برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله پایان حصر خانگی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 را برخلاف امنیت ملی دانسته بود. درباره گفته‌های رئیس قوه قضاییه بیشتر از جواد کوروشی بشنوید.
رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از نامزدهای ریاست جمهوری طرح برخی مباحث مانند رفع حصر را خارج از حدود اختیارات نامزدها دانست و گفت موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد. اگرچه آقای لاریجانی از حسن روحانی نام نبرد، اما اشاره او به گفته‌های حسن روحانی است که در جریان سخنرانی‌های انتخاباتی خود گفته بود رفع حصر از حیطه توانایی‌های او فراتر می‌رود و با رأی بالا شاید بتواند موفق به رفع حصر شود. آقای روحانی از جمله در 26 اردیبهشت ماه در سخنرانی خود در زنجان گفت:
ما پای صندوق می‌رویم تا حصر را بشکنیم. ما حصر قدرت را در کشورمان نمیپذیریم.
صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه با تأکید بر اینکه ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه 88 صورت گرفت گفت نقل کردند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ فتنه واژه‌ای است که در ادبیات جمهوری اسلامی به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اطلاق می شود. رئیس قوه قضاییه در گفته‌های روز دوشنبه خود عملاً گفت به فرض اینکه شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود مبنی بر حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را هم لغو کند، قوه قضاییه این تصمیم را قبول نخواهد کرد و کار خود برای رسیدگی قضایی را آغاز می‌کند. قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در تهران، به رادیو فردا میگوید اصولا سکوت قوه قضاییه پیرامون مسئله حصر تا به حال خود یک تخلف قانونی است.
قوه قضاییه هم تو هم الان تن تخلف کرده، یعنی اصلا یک کسی با مجوز مثلا شورای امنیت به فرض که صحت داشته باشه، چون ظاهرا آقای روحانی که گفته ما همچین مصوبه‌ای نداریم. اصل نهم قانون اساسی رو داریم که میگه استقلال و تمامیت ارضی کشور و وحدت ملی تفکیک ناپذیرند و حفظ اون دوحده آحاد ملت و حکومت یعنی دولت میباشند و اضافه میکنه که هیچ کس نمیتواند به استناد حقوق و آزادی های مشروعش این اصول رو یعنی استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی رو مخدوش کنه و هیچ مقامی هم نمیتواند به استناد استقلال و تمامیت ارضی کشور ولو از طریق وضع قوانین این آزادی ها رو سلب بکنه، مخدوش بکنه. بسیار اصل مترقی هست، یعنی حتی قانون هم مصوبه شورای امنیت ملی که جا خود داره، اگر قانونی هم وضع بشه که حقوق مسلم و مشروع افراد رو سلب بکنه ولو به بهانه تمامیت ارضی و استقلال کشور هم باشه، اون قانون هم اعتبار نداره. قوه قضاییه مرجع رسمی تظلمات هست. تو هم الانش هم که قوه قضاییه نسبت به این حصرهای غیرقانونی سکوت کرده، تو هم الانش هم تخلف هست. قوه قضاییه مسئول این چیا هست اصلا؟ قوه قضاییه رسما مسئول تظلمات عمومی هست و در واقع استقرار عدالت و دفاع از حقوق شهروندان هست. قوه قضاییه از جمله ضامن تضمین حقوق متهمین هم هست، یعنی یه متهم رو بی‌جهت قوه قضاییه نمیتونه در حبس نگه بداره به طور نامحدود. اصلا ما در قانون چیزی به نام حبس خانگی نداریم، همه اینا خلاف قانون هست. و قوه قضاییه اتفاقا اولین ارگانی است که باید به این برخورد میکرد که بگه آقا به چه مجوز شرعی و قانونی کسانی رو حبس خانگی کردید بدون حکم قضایی. ما قانون اساسی داریم که اگر یه متهم باشه باید ظرف 24 ساعت پرونده اتهامیش تشکیل بشه و قاضی مستقل باید به اون اتهامات رسیدگی بکنه، نه اینکه 6 سال 7 سال یه کسانی رو بدون حکم قضایی حبس کنن.
رضا حیات نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، در پاسخ به این پرسش که آقای لاریجانی چه جریانی را در ساختار حکومتی نمایندگی و دولت را تهدید می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید به احتمال زیاد رئیس قوه قضاییه از زبان طیف تندرو اصولگراها و شاید رهبر جمهوری اسلامی حرف می‌زند.
میشه گفت با توجه به سابقه اظهارات رئیس قوه قضاییه و مقامات قضایی درباره حد، حتی به نوعی داره حرف آیت الله خامنه‌ای رو منتقل می‌کنه، چون یک باری هم که آقای مطهری نماینده مجلس در دیدار حضوری با آقای خامنه‌ای درخواست رفع حذف کرده بود و پایان ماجرا، آقای خامنه‌ای گفته بود که اگه بخوایم این ماجرا رو تمومش بکنیم و برخورد بکنیم، نتیجه باب انتظار شما نخواهد بود و خیلی سنگین‌تر خواهد بود. این بحثی که آقای لاریجانی هم اعلام می‌کنه که اگر حد تموم بشه تازه کار دستگاه قضایی آغاز خواهد شد، این یه بحثیه که توی این سالیان گذشته همواره تندروهایی که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بودن و از این تصمیم حمایت کردن مطرح کردن که میگن گزینه بعد از حد محاکمه هستش، حالا بعضن گفتن زندان یا بعضن هم گفتن که اعدام برای آقای موسوی و کروبی. بنابراین داره نمایندگی میکنه از نظر سیاسی در بدنه اون طیف تندرو رو، و میشه گفتش که در اون چالشی که در سطح بالای جمهوری اسلامی وجود داره به عنوان یک سپر ایستاده جلوی رهبری جمهوری اسلامی، که چالش الان بین رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور باشه، نه بین رئیس جمهور و رهبر که تصمیم گیرنده اصلی است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از بهمن ماه 89 بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر میبرند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. به این گزارش اضافه میکنم که محمد باقر نوبخت سخنگوی حسن روحانی امروز در واکنش به سخنان رئیس قوه قضاییه توصیه کرد که به جای کشاندن این مباحث به سطح جامعه آنها را در جلسات شورای امنیت ملی مطرح کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به دنبال انتقاد انگلا مرکل از برخی از سیاست‌های دونالد ترامپ، زیگمار گابریل معاون و وزیر خارجه این کشور هم سیاست رئیس جمهور آمریکا در قبال توافقنامه اقلیمی و فروش تجهیزات نظامی به عربستان رو زیر سوال برده است. بشنویم بیشتر درباره این تحولات از شهرآب میریان.
در پی عدم پیشرفت مذاکرات در همایش دو روزه هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا در ایتالیا بر سر مسائل مهمی از جمله توافقنامه اقلیمی و بحران پناهجویی، روز یکشنبه ابتدا آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از عدم نرمش دونالد ترامپ در قبال این مسائل ابراز یأس و نومیدی کرد و سپس زیگمار گابریل وزیر خارجه او وارد ماجرا شد و پیشنهاد مرزبندی در گفتگوهای آینده میان برلین واشنگتن را به میان کشید. گابریل برای توجیه این خواسته خود گفت دونالد ترامپ قصد دارد پیمان اقلیمی در پاریس را لغو و فسخ کند، تجهیزات نظامی به مناطق بحرانی ارسال دارد و جلوی سفر شهروندانی از برخی از کشورها را با دین و آیین مشخص به آمریکا بگیرد. وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان سپس به این نتیجه می‌رسد که اگر کشورهای اروپایی به ویژه درباره این سیاست منع سفر دونالد ترامپ قاطعانه نایستند، هجوم پناهجویان به اروپا با شتاب بیشتر ادامه خواهد یافت. زیگمار گابریل در گفتگو با روزنامه راینیش پست چاپ امروز هم تاکید کرد هر کشور اروپایی که در برابر این گونه سیاست‌های دونالد ترامپ بی‌تفاوت بماند مقصر است. به یانگاه بدون آنکه به فروش سازوبرگ نظامی آمریکا به عربستان سعودی اشاره مستقیمی کند، افزود هر کسی که تجهیزات نظامی به مناطق بحرانی بفروشد و نخواهد اختلافها و کشمکش‌های مذهبی را از راه سیاسی حل و فصل کند، پیامد و عواقب آن جز به مخاطر افتادن صلح در اروپا نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت. به باور وزیر خارجه آلمان چنین سیاست‌هایی با علایق و منافع اروپاییان مغایرت دارد. مارتین شولتز، دیگر سیاستمدار آلمانی که این روزها خود را برای مبارزات انتخاباتی ماه سپتامبر امسال آماده می‌کند، از تمامی دموکرات‌ها و آزادی‌خواهان در اروپا خواسته حد و مرز دونالد ترامپ را به او نشاندند. به گفته وی اروپا بهترین نگهبان نه تنها دموکراسی بلکه حافظ یکپارچگی اقتصادی و اجتماعی است. مارتین شولتز در بخش دیگری از سخنان خود در شامگاه گذشته در برلین رئیس جمهور آمریکا را فردی مستبد و خودکامه خواند که دیگران را تحقیر می کند. این گفته ها در حالی بیان می شود که روز یکشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنانی در شهر مونیخ گفت دورانی که آلمان می توانست به دیگران کاملا اعتماد کند تا حدودی سپری شده. از این رو اروپاییان باید خود سرنوشتشان را در دست گیرند. یک روز پس از ایراد این سخنان سخنگوی دولت آلمان گفت این گفته ها نظر شخصی آنگلا مرکل بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پایان این بخش خبری یک خبر کوتاه بشنوید و آن اینکه سناتور جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه گفت تهدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای امنیت جهانی به مراتب بزرگتر از تهدید گروه حکومت اسلامی یا داعش است. به گزارش رویترز جان مکین روز دوشنبه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی در استرالیا تاکید کرد که از تحریم‌ها علیه مسکو به دلیل تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت می‌کند. جان مکین همچنین افزود با وجود آنکه شواهد و اسنادی مبنی بر موفقیت روسیه در تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 در دست نیست، اما او معتقد است که مسکو تلاش کرده بر انتخابات آمریکا تاثیر بگذارد و همچنین به تلاش‌های روسیه به دخالت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه نیز اشاره کرده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اتهامات وارد آمده به مسکو درباره دخالت در انتخابات سایر کشورها را رد کرده و گفته که در این مورد صحبتی با همتای فرانسویش هم نداشته است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما بمانید، 15:30 در ایران با سقط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.